على اعضائهم اجمعین. در این نشست در خدمت دوستان میخواییم یه خورده درباره کاری که مکتب میکنه، مسلکداری، مکتبداری چه نقشی داره، بیبندوباری چه در مقابل مکتبداری، مکتب چه میکنه و بهترین مکتب کدام مکتبه. یه مقدار درباره اینها با دوستان صحبت میکنیم. اما کاری که مکتب میکنه اینه که کار مکتب نوع بینش، نوع پوشش، نوع روش. هر مکتبی مکتب سیستمی است که برای انسان بینش و کوشش و روش تعیین میکنه. چه دیدی داشته باشیم، به چه دلیلی یه همچه دیدی داشته باشیم، هستی را چگونه ببینیم، در این هستی چه کنیم و کارهامون رو چه جهتی باشه. حالا مکتب دو جوره. گاهی مکتب بر دو نوعه. گاهی مکتب تعهد آور است. انسان مکتبی که پذیرفت متعهد میشه، مسئول میشه، این مکتب مثل موتور اینو راه میندازه. گاهی مکتب اهمال آور. حالا در اسلام مکتبش یه ویژگی هایی داره، ویژگی ها و خصوصیات ویژگی های مکتب اسلام. گوشه ای جلوش قبلا میگفتم گوشه ای از ویژگی های مکتب اسلام. یک، مطابق با طبع و فطرت است. خیلی خلاصه بنا دارم بگم که بتونیم به جای برسیم انشالله. مطابق با طبع، یک قانون در اسلام پیدا نمی کنید که با طبع و سرشت انسان موافقت نداشته باشه. بله، کنترل گاهی میکنه، ولی هرگز نمیاد بگی که این غریزه رو نادیده بگیره. برخلاف بعضی از مکتبها که مثلا فرض کنید ازدواج را میگن کار مقدس نیست، با اینکه ازدواج مسئله طبیعیه برای انسانها، برای هر انسانی ازدواج طبیعیه. ولی یا مثلا فرض کنید استفاده از هوا، استفاده از گلها، استفاده از لذتها به طور طبیعی، هر دستوری در اسلام هست یه ریشه های فطری و طبیعی در ما هست. عرض می شود که یه مثالی بزنم. یه بچه کوچولو چرا آدم دوستش داره؟ بان که نبلد حرف بزنه، نبلد را بره. گاهی بچه کوچولو یه شیرینی هایی داره که اون شیرینی ها رو بزرگی نداره، شاید جهت شیرینی بودنشون باشه که او دست اوله، یعنی حالا اول کاره که از طبیعت وارد طبیعت شده. بعد هرچی در محیط زندگی میکنه، رنگ محیط، قراردادها، قیدها، تشریفات، شرایط، هی میاد و این را از حالت طبیعی بودنش بیرون میاره. ما اگر خواستیم یک فطرت طبیعت دست نخورده رو مثال بزنیم، بهتر اینه که بریم سراغ یه بچه کوچولوه. سیب میده به شما، میگه سیب و نگر دار من برم لب دستشوی آب بخورم برگردم، برم لب مثلا ظرف آب بخورم برگرد. سیب رو شما میدیم تا میره آب بخوره برگرده، نگاه میکنم شما سیبشو خوردی، یک ناراحتی نگاه میکنه، گریه میکنه، عصبانی میشه، بلد نی حرف بزنه، اما با چشم و ابروش میخواد بگه سی به من نزد تو امانت بود و تو خیانت به امانت کردی. یعنی بدی خیانت را طفل هم میفهمه. در انسان عشق و پرستش هست. هر انسانی یک خلعی داره، احساس میخواد به کسی عشق بورزه، میخواد به کسی رو پرستش کنه. حتی اونها که پرستش خدا نمی کنن انواع پرستش ها رو دارن. پس پرستش عشق ورزیدن در انسان هست. هر چیزی رو که طب انسان میل داره اسلام امضا کرده و هر چیزی رو طب انسان میل نداره انسان امضا نکرده، باید مطابقه با طب باشه. معیارهای اسلام حساب کنید، همش طبیعی. آب کر را وقتی میخواد بگه میگه سه وجبونیم در سه وجبونیم در سه وجبونیم، هر کی وجبش به خودش هست. برای پیدا کردن آب وضو میخوام وضو بگیریم، آب نیست، چه مقدار راه بریم وقتی مایل شدیم تیمم کنیم؟ میگه من اندازه دو تا پرتاب سنگ. خب هر جا سنگ هست، هر کی هم دستی داره سنگ رو داره پرت میکنه، دو مقدار راه میره، بعد این آب جشن رو تیمم میکنه. در مثلا غروب وقت نماز خوندن، غروب است و طلوع، هر کسی چشم داره به خورشید و ماه را به چشماش میبینه. تاریخ ماه قمری که تعیین شده قشنگ قابل دیدنه. گام در بعضی از معیارها در اصلا داریم، مثلا دو گام، سه گام، هر کسی گامش با خودشه. ذراع از آرنج تا اینجا میبینیم. معیارهای ما همه معیارهای طبیعی، مکتب قوانینش همه مطابقه با طب. یک قانونی پیدا نمی کنید که مطابقه با طب نباشه، اما در همه مکتب ها این هست. مثلا انسان طبیعتش اینه که وقتی زحمت کشید صاحب مالک کارش بشه. یه مقداری مالکیت شخصی طبیعیه. پرنده با زحمت چوبهای رو از درخت ها جمع‌آوری میکنه، یه لونه میسازه. اگر یه پرنده دیگه خواست لونهشو بگیره دفاع میکنه، میگه زحمت کشیدم لونه درست کردم مال خودمه. الاغ در طویله خم میشه، الف رو دهن میگیره، الاغی دیگه خواست شدش بگیره کلشو برمیگردونه میگه مال منه. طفل خم میشه، یه توپی رو تخم مرغ رو زمین برمیداره، طفل دیگه خواست شدش بگیره جیغ میکشه. آزادی مطابق با طبعه. گاهی بچه سر سفره میگه خودم میخوام بخورم، بگیم هر کارش میکنی که به دهن تو بذارم نمیتونی خودت بخوری، میگه خودم میخوام بخورم. گاهی قاشق هم برمیداره سرش میریزه و تمام سر صورت تو برنجی میکنه، اما میگه میخوام خودم بخورم. آزاد گربه رو تو قفسش میکنی، دو کیلو گوشت لخت پالش بذاری ناراحته، میگه میخوام بیام بیرون گرچه کاغذ فاره بخوره. میبینی آزادی، مالکیت در شرایطی، خیانت به امانت، عشق و پرستش، معیارها، اینها نمونه هایی بود که این که یکی از ویژگی های یک مکتب زنده اینه که باید مطابق با طبیعت باشه، قانونی برخلاف طبع نداشته باشه و در اسم ها و مکتب ها و مذهب هایی تعریف شده. بسیاری از قانون ها رو میبینیم که با طبیعت انسان سازگار نیست. دو، هماهنگ باشد. از ویژگی های یک مکتب اینه که هماهنگ باشه، یعنی فقط از یک چشم نگاه نکند. همینطور که در آفرینش هماهنگه، درخت بزرگ چون بلنده میوهش کوچیکه، درختی که میوه بزرگ میدن روز زمین خوابیدن تناسب باید داشته باشه. فضایی که دور زمین هست با زمین هماهنگه، نور با چشم هماهنگه، امواج با گوش هماهنگه، غذاها با دستگاه گوارش هماهنگه. همینطور که در ساختمان موجودات هماهنگی حساب مثلا این در قوانین هم باید هماهنگی باشه، در مکتب‌های دیگه، در روش‌های دیگه هماهنگی نیست. دم از آزادی میزنه، دم از حقوق بشر میزنه، بعد می‌بینیم همه حرفاش مربوط به خودشه، اما نسبت به همسایه تمام ظلمو میکنه. اما اسلام اگر بحث عدالت میکنه میگه حتی نسبت به دشمن خودت خلاف عدالت رفتار حق نداری بکنی. یه داستان کوچولو برات بگم. همین بردهداری که گروهی ممکنه به شما برسن و روی سری مسائل رو چیز کنن، همین بردهداری عالی‌ترین روشی است که با دستورات دیگر اسلام هماهنگه. اجازه بدید من با این دست یه شبهی رو فرض کنم. این دست ما چه انگشتر داره فرض کنید مسلمان ها، این دست هم فرض کنید غیر مسلمان ها. درگیری پیدا شد. حالا شرایط درگیری چجوره؟ انشالله یه بحث جهادی براتون خواهم داشت که اصولا جهاد اسلامی با جهاد دیگری خیلی فرق داره. با همه فرقایی که داره در شرایطی جنگی پیدا شد، این گروه با مسلمان ها با کفار درگیر پیدا کردن و مسلمان ها پیروز شدن. چه کنیم با کفاری که به ما شمشیر کشیدن و اکنون موفق نشدن و شکست خوردن؟ با اینها چه کنیم؟ چند تا نظریه من میگم شما جواب بدید با هم. یک، حالا که مسلمان ها پیروز شدیم بر کفاری که به ما شمشیر میکشیدن، این کفار شمشیر میکشن از دم همه رو بکشیم، این خوبه؟ با هم بگید
نه.
نه از دم بکشیم، درسته؟ از دم آزاد کنیم، درسته؟ میرن یه غذای مقبلی میکنن، شمشیرشون هم تیز میکنن، دو مرتبه بر میگردن. خب چه کنیم؟ از دم کشتن غلط، از دم آزاد. اینا همه رو در یه ساختمون جا بدیم، باید خرجی اینا رو بدیم. معنیش اینه که مسلمان ها خرجی کفاری که روی اونها شمشیر کشیدن خرجی اینها رو بدن. این کارم درست؟ عالی ترین طرح اینه که نیروی دشمن رو پخش کنیم، یعنی این شخص بره خونه ایشون، دیگری بره خونه دیگری، سومی خونه سومی، چهارمی خونه چهارمی، پنجمی خونه پنجمی. نیروی دشمن رو پخش کنیم و بعد این کفار در میان مسلمان که پخش شدن نیروشون شکسته میشه، احساس خطر نمیشه. بعد اینها تو خونه مسلمان ها یک دور اسلام را از نزدیک با چشمشون میبینن و تدریجا هم به اسلام گرایش پیدا میکنن. به اینها هم گفتن عالی ترین و بهترین نوع با اینها زندگی کنید. حتی اسم برده رو حق نداره بگی غلام، باید بگی ای فتا، ای جوان مرد. لباست با لباس او، کارت همکار او، غذات با غذای او. تمام روش های یک انسان دو تا برادر باید بین شما باشه. بعد اینها یه روش اسلامی رو که دیدن مسلمان میشن. بعد این هر یک از مسلمان ها در به خاطر گناهی که میکنن برده ای که زیر دستشونه باید آزاد کنن. روزه میخوری برده آزاد کن، فلان کار خلافو کردی برده آزاد کن، برده آزاد کن. و اگر برده ها از این طریق آزاد نشدن، حکومت اسلامی از بیت المال سهم رو معین کرده برای که برده ها رو بخره آزاد کنه. این بهترین روشه که هم نیروی دشمن رو پخش کردیم، هم یه دوره اسلام شناسی رو عملی تو خونه ها یاد گرفتن، هیچ تجاوزی هم نباید بشون بشه، بعدن تدریجا آزاد شدن. اگر اسلام میگه عدالت، نسبت به بردش هم عدالته، اما بعضی دیگران که میگن عدالت هماهنگ نیست حرفاشون. یعنی یه جا میگن عدالت اونجا که به نفع خودشونه، جای دیگه به نفع خودشون نیست، انگار عدالت را میکنن. همون کسی که دلش به حال حیوان میسوزه، یه وقت میبینید توسط یک انفجار حاضره هزارها انسان را از بین ببره. هماهنگی میان گفته ها و کرده ها و هماهنگی میان همه مقررات. مسئله سوم، عمیق بودن. از ویژگی های یک مکتب این است که عمیق باشد. یعنی هر چی بر عمر مکتب میگذره شکوفاتر بشه و این از امتیازات اسلام است. شما کتاب‌های اخیراً نوشته دوستان مطالعه می‌فرمایید، معجزات علمی قرآن، معجزات علمی قرآن، به خصوص در بحث بهداشت اسلام. می‌بینی همون چیزایی که به عنوان یک مستحب و مکروه گرفته شده، می‌فرماید مکروه از شب زیر درخت بخوابی. الان می‌بینی مثلا مسئله کربن پس دادن درخت میگه نو. مثلا یا در خواب انسان استفاده از اکسیژن بیشتری میخواد بکنه دو. یه مسائل خیلی جزئی رو وقتی عمر علمش میگذره میبینی هیچ شکوفاتر میشه. بهترین مکتب اینه که هرچی به عمرش اضافه بشه به عمقش بیشتر رسیدگی بشه. و مسئله دیگه اینه که بهترین مکتب اینه که جامع باشه، یعنی فقط یه سری برنامه‌های اخلاقی نباشه، فقط یه سری دید اقتصادی نباشه، فقط یک بینش های سیاسی نباشه، همه چیزی داشته باشه، از انسان تا حیوان، از فرد تا جامعه. حدیثی دیدم چند روز پیش در کتاب مستدرک سفینة البحار، حدیث میگه که از امام سوال میکنن آیا اجازه میدید ما زنگوله سر حیوان ببندیم؟ امام فرماد نه، این زنگوله دنگ دنگ میکنه و گوش حیوان ناراحت میشه. چقدر ظریف. حدیث داریم میخوای شیر بدوشی ناخونات رو ببین، نکند یه وقت ناخونات اذیت کنه. حدیث داریم حاجی اگر زود رسید مکه امضاشو قبول نکنید. چرا؟ چون قدیم حاجی ها با اسب و شتر میرفتن مکه. چرا؟ چون حاجی که زود رسیده مکه معلوم میشه اسب و شترش تو را دوونده، و کسی که اسب و شترش تو را بدونه معلوم میشه قساوت قلب داره، معلوم میشه حمایت حیوان نکرده، و کسی که حمایت حیوان نکنه امضاش از اعتبار میفته. اینقدر ظریف. یک دستوراتی داریم مثلا برای خواب، یه دستوراتی داریم برای جهاد. نسبت به روابط ما سیاست خارجی، حالا یه برنامه هایی هست انشالله در نشست های دیگه براتون میگم که چقدر اسلام مواظب کرده بود. مثلا درباره یتیم ها میگه ورزقوهم، ورزقوهم رز، روزی بدید. ورزقوهم نسبت به ایتام خرجشون رو تأمین کنید. وکسوهم کسرت، لباس بچه یتیم ها رو هم تأمین کنید. خب کافیه ما لب درخونه یتیم داریم در بزنیم، مقداری برنج روغن و قند و چای بدیم، مقداری هم لباس کفش بدیم. کافیه؟ نه، این بود ما بیشه. پشت سر قرآن میگه وقولو لهم، وقولو لهم قولا معروفا، بشین بره بچه یتیم ها یه خورده حرف بزنید، قصه بگید. یعنی همینطور که به بعد مادی میرسی به بعد معنوی هم. جامع اجدت اسلام، یه حدیث براتون بخونم. امیر المومنین علیه السلام در جنگ صفین، اسلام رو ما هر چی بهش آشنا بشیم، آشنا بشیم و عمل کنیم عاشق اسلام میشن. عده‌ای که علاقه به اسلام ندارن یا کم علاقه هستن، واقعش اینه که آشنا نشدن. یه حدیث بگیم. امیر المومنین علیه السلام در جنگ صفین تشنش میشه، اشاره میکنه آب. یکی از یاران میده و ظرفی را بشون کنه میاره جلو، تا حضرت میره بخوره میبینه این ظرف ترک داره. ظرفی که ترک داره در اسلام گفتن آب خوردن باش خوب نیست. چرک میره لا ترک بیرون نمیاد، آب آلوده میشه. آبو پس داد. این یار علی گفت آقا اینجا میدون جنگه، اینجا خونه فامیل من که نیست که، بخور آب حال تشنگی. فرمود علی رو میگی وسط میدون جنگ هم کار خلاف بهداشت نمیکنه. من آب نمیخورم، تشنگی میشم کار خلاصه. بعد وسط میدون همینطور که داره شمشیر میکشه، گاهی نگاهش همچی میکنه، نگاهش رو به بالا میکنه. ابن عباس میگه آقا چرا گاهی وسط شمشیر کشیدن نگاه رو به آسمون میکنی؟ میگه میترسم نماز اول وقتم از دستم بره. میگه آقا وسط میدون جنگ نماز اول وقت، میگه فرق نمیکنه، میدون مسجد یکیه. همون جنگ، چون جنگ صفین خیلی طول کشید، پس از لحظاتی پیرمردی آمد نزد علی علیه السلام، گفت آقا کلمه توحید یعنی چه؟ مفهوم توحید چیه؟ بعضی از سربازا ناراحت شدن، پیرمردی گرفتن بندازن عقب، برو دنبال کار، حالی که وقت دوزون بدیم نیست که. امیرالمومنین فهمید چه فرق میکنه بین میدون جنگ و کلات درد. بذارید من براش بگم، شما برید جنگ کنید، من چند دقیقه برای پیرمرد معنا کنم. ببینید اینو میگن دین جامع، یعنی جنگش با بهداشتش، با نماز اول وقتش، با کلات درسش چی؟ یکی. اینطور نیست که بنده که مأمور هستم، مسئول ماشین هستم، لب چهار راه وایسیدم، پلیس ماشین هستم، مربوط ماشین هستم، بله بر شکم هم دیگه رو پاره میکنم. میگه آقا بودو چی؟ میگه آقا هم دیگه رو دریدن. میگه به بنده ابلاغ نشده. به آقا کشتن هم دیگه نه، به بنده ابلاغ نشده. این دین اسلام اینطور نیست که کسی بره توی یه پوست و بگه من همینم که هستم، فقط تخصصی. مثل که بنده بگم بنده متخصص در انگشتر عقیق و غسل جمعه، هیچ کاری دیگه. من متخصص در نماز جماعتم، حالا بد اخلاقم بودم تو خونه دوره، یا تو خونه خوش اخلاق باشه تو جامعه بد اخلاق باشه، بهترین مکتب اینه که جامع باشه. پس مطابق با طبع باشه، هیچ دستوری خلاف فطرت درش نباشه، هماهنگ باشه و عمیق باشه، هرچی عمر ازش میگذره برنامه ها شکوفاتر بشه و جامع بشه. این نشانه بهترین مکتب میتونه باشه. مسئله دیگه که نشانه بهترین مکتب است این است که مسئولیت آفرین باشه. پنجم، مسئولیت آور باشه. چه دیدی به ما حرکت میده و مسئولیت میده؟ و حرکت آگاهانه، حرکت با انتخاب، نه حرکت انفجاری. گاهی انسان منفجر میشه، حرکتایی که به خاطر انفجاره خیلی ارزش نداره مسئولیت آور بشه. حالا درباره مسئولیت قرآن مطالبی رو داره. میفرماید سوره عنکبوت آیه 2 میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا حساب میکنن مردم؟ این تو خیال میکنن، دید اینطوری دارن. آیا حساب میکنن ناس مردم؟ ان یترکوا، این که ما اینا رو پرت میکنیم و رها میکنیم، همه که بگن ما مؤمنیم و اینها رو آزمایش نکنیم. خیال میکنید هر که گفت من مسلمانم همینه مسلمان آماری شناسنامه ای؟ نه، مسئولیت دارید و همه باید آزمایش بشید. قرآن میفرماید ولنبلونکم، همه تون آزمایش میکنیم. ولنبلوکم بالشر والخیر، تمام ناراحتی ها و تمام خوشی ها به وسیله آزمایشه. اصولا دنیا چیست؟ دنیا پلو بعضی ممکن است سفره‌ای باشه، دنیا پلو بعضی ممکن است خوابگاهی باشد، دنیا پلو بعضی ممکن است عشرت کده‌ای باشد، لذتخانه‌ای باشد. در بینش الهی دنیا چیست؟ دنیا سفره نیست. تا بگیم امروز روز خوشی بود، سفره چربی بود. دنیا خوابگاه نیست. تا بگیم چرا چنین شد؟ چرا این صدا بلند شد؟ چرا این پشه مرا گلید من از خواب؟ چرا دیشب رعد و برق من از خواب بیدار کرد؟ چرا این سال قحطی شد، سفره من کم رنگ شد؟ چرا رعد و برق و پشه و فلان حیوان من از خواب بیدار کرد؟ و چرا فلان مصیبت عیش و لذت من از بین برد؟ این چراهایی که میکنن برای خاطری که دنیا را یا سفره میدونن یا خوابگاه میدونن یا لذت خانه. دنیا در دین اسلام میدان رشده و در میدان رشد باید همه یفتنون، همه باید آزمایش بشن. در میدان رشد باید ناگواری ها باشد، اگر ناگواری ها نباشد ما رشد نخواهیم کرد. بنابراین در این جلسه این مقدار کافید که نشانه گوشه از ویژگی های اسلام این پنج چیز گفتیم، دنبالش در نشست دیگه. خدا نگهدار.